أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جایی بود که مالی بر ذمه انسان باشد، در ذیل بحث قبلی که اونجا بحث می شد که مال غیر، مال حرام مخلوط شده در اموال خارجی انسان. اینجا نه، بحث می کنیم که مال غیر در ذمه در خارج مال با هم مخلوط نشده، در ذمه انسان مال دیگری هست. اینجا هم از جهت مالک این مال حرامی که در ذمه هست تقسیماتی انجام میگیرد، هم از جهت خود مال که بر ذمه انسان هست تقسیمات انجام میگیرد. دست فرمودید مالی بر ذمه انسان هست. ذمه که فرمودید همیشه کلیه، در ذمه مال جزئی معنا نداره، در خارج مال جزئی هست. اما در ذمه که آمد، شما فرض کنید که به زید 10,000 تومان قرض دادید، الان مالک هستید، این 10,000 تومان را بر ذمه ایشون به صورت قرض دیگه، قرض که دادید اون مالک 10,000 تومان خارجی شد، شما هم مالک چی؟ 10,000 تومان در ذمه او شدید. این 10,000 تومانی که در ذمه او مالک شدید کلیه، یعنی او میتواند هر نوع 10,000 تومان را بده. شما نمیتونید بگید آقا حالا اون 10,000 تومانی که ما دادیم خرج نکردی همون را بده. میگه نه، شما مالک چی هستید؟ شما مالک 10,000 تومان در ذمه ما هستید. فرمودید پس ذمه همیشه جزئی نیست، کلیه. اگر گفتن چیزی در ذمه فروخته، در ذمه خریده، مالک است در ذمه، همیشه کلیه، ذمه جزئیات معنا نداره. بحث ما در این است که اگر در ذمه فردی مال حرام باشه، اینا تقسیم میکنه، میفرماین که گاهی مالکش معینه، مالکش میدونیم زید الان در ذمه ما اموال دارد، این صورت اولا. صورت ثانیه اونجایی که میدانیم عده محصور بر ذمه ما مالک چیزی هستن، نمیدانیم زیده ولی میدانیم یا زید یا عمر یا بکر، یکی از این سه نفر مالک فرض فرمایید 100,000 تومان در بر ذمه من هستن، از مالک یه مال کلی هستن بر ذمه ما. این صورت دوم. صورت سوم اونجایی که میدانیم یه عده‌ای غیر محصور. صورت دوم محصور بود، صورت سوم یه عده‌ای غیر محصور در ذمه ما مالک چیزی هستن، ولی غیر محصوری که عنوان دارن، غیر محصوری که عنوان دارن. مثلا اهالی قوم، یکی از اهالی قوم بر عهده ما، چون مثلا آمده بودیم به زیارت برای قوم، در قوم شیشه یکی از این خانه ها رو ما شکستیم، به صاحبش هم نگفتیم رفتیم، الان نمیدونیم کجای قوم هست، کجا بود، مثلا نمیدونیم این شهر رو نمیشناسیم. بس اینجا صورت سوم کجاست؟ اونجایی که مالک غیر محصوره و فرمودید، ولی یه عنوانی داره. صورت چهارم اونجایی که اصلا غیر محصور، یعنی علم اجمالی نداریم، میدانیم که بر ذمه ما کسی، یعنی اون کسی هیچ عنوانی نداره، کسی بر ذمه ما یک طلبی دارد، مثلا 100,000 تومان از ما میطلبه. فرقش با صورت قبلی این شد که صورت قبلی غیر محصور عنوان داره، ولی این دیگه اصلا عنوانی هم نداره. از این مالی که بر ذمه ما هست چهار صورت شد. یه وقت به شخصه اون طرف را میشناسیم، صورت اولا. صورت دوم اون طرف را در عده محصور هستن، علم اجمالی داریم که اونها یکی از این سه نفر چهار نفر بر عده بر عهده ما ایست مالی هستن. صورت سوم اونجایی که علم اجمالی داریم که غیر محصور و عنواندار بر عهده ما ایست مالی هستن. صورت چهارم اونجایی است که غیر محصوری که عنوانم نداره، عنوانم ندارد، بر عهده ما ایست مالی هستن. چهار صورت از نظر مالک. از نظر خود مال هم باز چهار قسم مطرح شده. قسم اول این است که مال هم جنسن هم مقدارن معینه. اون چیزی که بر عهده ما هست هم جنسن معینه، مثلا میدونیم گوسفنده، هم مقدارش معینه، دو تا گوسفنده، هم میدانیم برنج، همین مقدارش هم میدانیم، میدونیم مثلا 10 کیلو برنجه، هم میدانیم تومان هست، هم میدانیم چند تومان هست، مثلا 100 هزار تومان هست. پس هم جنسن هم مقدارش معلومه. در فرموده این صورت اولا. صورت دوم اونجاییست که جنسن معلوم هست ولی مقدارن معلوم نیست. جنسش معلومه اما مقدارش معلوم نیست. مثلا میدانیم که فرض کنیم که این گندم هست، اما چه مقداره؟ 10 کیلو هست یا 20 کیلو هست؟ مقدارش برای ما روشن نیست. نفرمودید. صورت سوم اونجاییست که عکس این باشد دیگه، مقدارش معلوم باشد، جنسش معلوم نباشد. صورت چهارم هیچ کدوم معلوم نباشد، نه جنسن نه مقدارن. فرمودید این چهار صورت را با اون چهار صورت قبلی که از نظر مالک تقسیم کردیم اگر ضرب کنیم میشه 16 صورت، ولی همه این صور از هم جدا نیست از نظر حکم، ولذا ما از نظر حکم اونهایی که دخیلن در مسئله اونها را مطرح میکنیم. این 16 داره بخواییم بررسی کنیم که نیازی نیست، اینها اکثرا یک حکم داره. بس فرمودید. خب از صورت اول شروع میکنیم. صورت اول اونجایی بود که طرف اون مالک روشنه، مالک را میشناسیم، زیده، و مقدار و جنسی که بر عهده ما دارد هم معلومه، میدانیم از ما 10 کیلو برنج میخواد، هم جنسش مشخص هم مقدارش مشخص. اینجا دیگه اصلا جای بحث ندارد. این آقا باید بدهیش را که 10 کیلو برنجه به اون طرف بده. از صورت اولا تقریبا بحث ندارد. فرمودید. البته بحث ندارد که اینجا بحث ندارد. اگر قیمی باشد باز بحثش کمتر همه روشنه، اما اگر مثلی باشد و اون قیمتش افت قیمت داشته باشد، مثلی باشد و افت قیمت پیدا کرده، اون بحث خواهد داشت. ولی اینجا دیگه علما بحث نکردن. در فرمود چی عرض کردم؟ بس هم جنس مشخصه هم مقدار مشخصه، طرف هم معلومه. اینجا میفرماین بحث ندارد. خب باید همین جنس مقدار مشخص را بدهد به طرف، طرف هم معلومه دیگه، باید بدهد دیگه. خب ازش قرض گرفته، خب باید بدهد، وقت قرض هم اومده. یا مهریه خانم هست، فرمود این مقدار سکه باید بهش بدهد، هم مقدار معلوم هم طرف معلوم. یا فرض فرمایید که دیه آمده نسبت به شخص خاص، خب باید دیه رو بهش بدهد دیگه، هم مقدار معلوم هم جنس معلوم هم طرف معلوم. الا اینکه در اینجا یک بحثی در جای خودش مطرح کردن در باب مثلی و قیمی. اگر قیمی بود باز کنه، مثلا یک گوسفند بود، 5 تا گوسفند، خب این باز روشنه دیگه قیمتش را، چون بنا نیست گوسفند دارم بدهد، قیمتش را باید بدهد. خب قیمتش را طبق اون بیانی که حالا یا یوم الادا یا یوم الغصب یا یوم التعذر اون احتمالات هست، همون قیمت اون روز مشخص میکنه، قیمتش را میده به طرف. اگه قیمی باشه باز بحثش خیلی کمتره. همین در صورت اولا رو عرض میکنیم ها. اما اگر نه مثلی باشن و قیمتش افت قیمت پیدا کرده، اون زمانی که این تومن را بهش داد، تومن یه ارزش بیشتری داشته، الان آمده خیلی پایین شده قیمتش، افت قیمت پیدا کردن، نصف شده، سوز شده. پس فرمودید شما 50 سال پیش رو با الان حساب کنید، خب شاید یک صدم شده قیمتش. پس فرمودید اینجا چی؟ هم مقدار مشخصه، هم جنس مشخصه. اگر قیمی بود میگفتیم خب 50 تا گوسفند قیمتش الان بده، اونجا بس باز نبود، چون بنا نبود خود گوسفند داره بدهد. در زمان قیمیات دادن خود مال واجب نیست، حتی اگر بتونه تهیه بکنه، حتی بتونه 50 تا گوسفند رو تهیه بکنه، واجب نیست که شما برید، اونم حق نداره بگه گوسفندار منو بیار. حق داره چی رو مطالبه کنه؟ قیمتش رو مطالبه بکنه. در قیمیات همینطوریه هم. وظیفه ندارد که زمان المثلی اجماع هست، زمان المثلی بالمثل و زمان القیمی بالقیمه. اموری که قیمی هستن زمانشون به چی هست؟ به قیمته. خب قیمتش هم طبق اون حکمی که مشخص شده در فقه و در جای خودش بحث شده، یا قیمت یوم الادا هست، یا یوم الغصب در فرمودید، یا یوم التعذر، حالا هر کدوم که در اون مبانی مطرح شده، طبق اون مبانی همون روز قیمت همون روز مشخص میکنن بهش میدن. پس در قیمیات باز بحث خیلی کمتره. اما در همین صورت اولا اگر این از اموال مثلی بود که بناس مثلش بدهد، گندم بود در فرمودید، یا پول بود که پول مثلیه، الان قیمتش خیلی پایین آمده، اینجا باید چی کار بکنن در فرمودید. این مرحوم شیخ انصاری در مقاصد بحث کردن، بحث خیلی علمی قوی هم کردن در این مسئله. خب یه وقت از طبق قاعده اولیه بحث کردن، بعد طبق قواعد ثانویه و اجماع و اینها بحث کردن. خب مثلی را حالا یه بحثی همین میشد که آیا پول مثلی است یا مثلی نیست. بعد فرمودید پول را نوع آقایان فرمودن مثلی هست. تعریف مثلی چیه؟ تعریف مثلی این است که بعضش مساوی باشد از نظر قیمت با بعض مساوی دیگرش، بعضش از نظر قیمت با نظیر اون بعض از نظر مقدار قیمتش مساوی باشه. مثلا نیم کیلو گندم با نیم کیلو، اگر شما یک کیلو گندم را نصفش بکنید، این نصف همون قیمت دارد که نصف دیگر همون قیمت را دارد. میگه مثل اینه، ما تساوت اجزاؤه فی القیمه، اجزاش در قیمت وقتی که از نظر کمیت مساوی باشن، از نظر قیمت هم مساوی هستن، اینا میگن مثلی. اما قیمیات اینطور نیستن، یک گوسفند نصفش با نصف دیگرش قیمتش یکسان نیست. در فرمودی خب حالا ما تساوت از ضعف القیمه آیا در مورد پول صدق میکند؟ اینم یه بحثیه. در فرمودی ما در جای خودش الان به اساس چی شد اشاره میکنم، ما در جای خودش اونجا بحث کردیم که اگر این تعریف مشهور را بگیریم، تعریف مشهور چی هست؟ ما تساوت از ضعف القیمه، و تطبیق بکنیم بر پول، این یک تفاوت توش هست. اکثر بزرگان اینجا که فرمودن گفتن پول از مثلیاته، و درج میکنه آقا مثلی را شما تعریف میفرمایید چی؟ میفرمایید اجزاش یکسانه دیگه. 1000 تومن دو تا 500 تومنه، این 500 تومن همون ارزشی دارد که 500 تومن دیگر همون ارزش دارد، ولذا تعریف مثلی بر پول صادقه، ولذا میفرمایید چی از آقا؟ مثلی هست. عرض میکنیم اینجا یک نوع تحافظی به نظر میرسن. حالا میگید شما هم قبول میفرمایید یا نه؟ شما میفرمایید 1000 تومن را نصف میکنیم، میبریم دو تا 500 تومنی میگیریم، ببینیم این 500 تومن ها با هم چی هستن آقا؟ برابر هستن. پس مثلی اثبات میکنید که پس مثلی هست. از این مثلیت در قیمت اثبات میکنید، پس این پول، این 1000 تومنی که الان میخوام به شما پس بدم، این مثل هست با اون 1000 تومن 50 سال پیش. یعنی مثلیتی الانی که این 1000 تومنی که الان مثلیتش الان اثبات شد،
با این ملاک که شما فرمودید چی است؟ 500 تومنش با 500 تومن الانی مساوی است. پس میگید که در نتیجه اون 500 تومن 50 سال پیش هم مساوی اینه، اونم مثلیه، اونم مثل اینه. اون اگر این تعریف رو شما بفرمایید، باید بفرمایید اون مثل این نیست، چون وقت عامل زمان رو شما در میان میارید میبینید که مثلیت رفت پرید. بله اگر واقعا اون از نظر توافت زمانی قیمت ها خیلی کم حرکت بکنن، میگن بله دیگه آقا این همون نیم کیلوی الان برابر است با نیم کیلوی دیگر الانی و نیم کیلوی 50 سال قبل، یه تفاوت مایی هست اونا مهم نیست. اما اگر واقعا این تفاوت خیلی زیاد باشه، شما بفرمایید که چونی الان این دوتا که الان هستن با هم مثل هستن، پس 50 سال پیش هم با این مثل هست. درکتی چه نقطه ای را میخوام عرض کنم؟ میگن آقا درخت اون است که سبز باشد، مثلا درخت شجره اون است که سرسبز باشد، فلان باشد، مثلا نمو داشته باشد. میگیم چشم، پس درخت اون است که نمو داشته باشد، سرسبز باشد. میگید پس حالا که حالا درخت را شما گفتید، پس این چوب درخته. آقا این تعریف شما اینجا صدق نکرد، یه تعریف گفتید که اون تعریف بر این مصداق دیگه قطعا صدق نمیکنه. شما فرمایید این 50000 تومان، این مثلا 500 تومان با 500 تومان دیگری مثل هستن، پس اون 50 سال پیشی که اصلا از نظر قیمت مثل این نیست، اونم مثل این است. تحافظ اینجاست. شما مثلیت فعلی را اثبات کردید، بعد توسعه دادید به چیزی که قطعا فرد اون نیست، قطعا اونجا مثلیت محفوظ نیست. ولذا ما با این بیان عرض کردیم که مثلیت در پول محل اشکاله، مثلیت در پول محل اشکاله. خود تعریف را اگر دقت بکنید، از خود تعریف باید بفرمایید که این اون جزئی نیست، اون دیگه مثلی نیست. خب حالا از این بگذریم. پس بنابراین در صورت اولا اگر قیمی باشد وظیفه روشن خیلی، اما اگر مثلی باشد باید اون بحث ها را ما طی بکنیم که اگر مثلی بود ما باید هم قطعا باید اوصاف را همه حفظ کنیم. زمان المثلی بالمثل، نمیشه قیمتش بدید، باید مثلش بدید. مثلش یعنی چی؟ باید اوصافش هم حفظ بشه، باید. یعنی باید جای گندم گندم بدید. اگر 10 کیلو گندم بر ذمه است باید گندم بدید بهش، نمیتونید پولش بدید. زمان البسنی بالمثل. اون وقت مرحوم شیخ مطرح میکنن که اگر قیمت ها خیلی تفاوت نکردن، خب درسته، اما قیمت اگر جایی است که قیمت خیلی آمده پایین، میخواید وصفش حفظ کنید، قیمتش رو نمیتونید حفظ کنید، یعنی تعارض میفتد بین حفظ قیمت و حفظ وصف. اینجا باید چیکار میکنید؟ اینجا ایشون فرمایند اگر قیمت خیلی تفاوت کرده باشد، اونجا باید برگردید به قیمت، به طوری که این مثلی اصلا قیمتی براش نمونده باشد، مثل یخ در زمستان بشود یه اصلا قیمتی ندارن مثلا، اونجا قطعا تبدیل می شود مثلی به قیمی. اما اگر این طوری نشد ولی تفاوت زیاد شد، اینجا باید چی کار بکنیم؟ این دارشون محل بحث قرار میدن در مکاسب دیگه، چون ما قبلا این بحث را کردیم دیگه الان فعلا وارد نشیم. پس صورت اولا چی شد؟ صورت ما نظرم این است که اگر قیمت تفاوت کرده، زیاد تفاوت کرده، برمیگرده به قیمت دیگه، اون حفظ اوصاف لازم نیست و این اجماع دلیل خاصی ندارد که گفتن در مثلی زمان بالمثله، در فرمودید دلیل خاصی ندارد. اگر ما ادله را نگاه کنیم، سیره عقلایی را مهمترین دلیل گرفتن، عقلا در سنین مواردی اولویت را میدن به حفظ قیمت، اولویت را نمیدن به حفظ وصف. این وصف را چیکار بکند الان به دردش نمیخورد، 100000 تومان اسمش هست ولی هیچ اثری نداره، قیمتش آمده پایین. در فرمودید اینجا عقلا نمیپذیرند در چنین مواردی. پس بنابراین اون بحث را جای خودش، صورت اولا اینجا بود. صورت دوم کجا بود؟ اونجایی که مالک مشخصه ولی چی هست؟ جنس مشخصه ولی مقدار مشخص نیست. جنس حالا یا مثلی هست یا قیمی هست. بفرمایید. بله دیگه. نه ربا بله دیگه. ببینید قرآن کریم هم میفرماید که فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. رأس المال رو باید به اون تحویل بدید، یعنی اون چیزی که سرمایه هست اون رو باید به تحویل بدید. لا تظلمون ولا تظلمون، نه اون بدهکار طلبکار ظلم کند نه مظلوم واقع بشود. هم قرآن هم سیره وکلایه این است که اون میتوند، البته این تفاوت های جزئی اثر ندارد، اما تفاوت واقعا اگر متنابه بود شما کمتر اگر کسی بدهد ظلم شده به او. در فرمودید بله اگر بیاد بیشتر بگیرد ربا بگیرد اون ظلم کرده بر این بدهکار. لا تظلمون یعنی طلبکارها، لکم رؤوس اموالکم در مورد قرض این آیه، شما که الان به حساب کسی دین دادید لکم رؤوس اموالکم باید رأس المال بهش برسد، نه اینکه اسم رأس المال، واقعا حقیقت رأس المال برسد. ولذا به نظر ما اونجا که بحث کردیم اینجا ربا حساب نمیشود، ربا حساب نمیشود. حالا نقضاهایی داره، اشکال داره که حالا قیمتش افزایش یافت چی میشود فلان اینا، اونا رو باید در جای خودش جواب داد. خب پس بنابراین این صورت اولا، که صورت دوم را اونجایی که طرف مشخص ولی بفرمایید که جنس مال هم مشخص، حالا یا مثلی هست یا قیمی، ولی چی؟ ولی مقدار مشخص نیست. خب مقدار که مشخص نیست یعنی دائره بین اقل و اکثر. اینجا باید چه کار کرد؟ اینجا باید طبق اون بیانی که قبلا گفتیم اقل را قطعا این آقا بدهکار است، ذمه‌اش مشغوله، نسبت به اکثر چی؟ برعت جاری میکنه. اون مقداری که اشتغال ذمه داره اونا بدهکاره، نسبت به اکثر چی؟ آقا برعت جاری میکنه. اونجایی که به حساب دائر بین اقل اکثره. بد کردید. صورت سوم کجاست؟ اونجایی که صورت سوم را که طبق اون بیان آقای خویی هم جنس مشخص است هم مقدار مشخص است. در اینجا جنس مشخص بود، مقدار مشخص نبود دیگه. ایشون صورت سوم را و صورت چهارم را که عکس صورت دوم بود اینجا را یک کاسه کرده. فرمودید چرا؟ به جهت اینکه ملاک یکیه. اونجایی که جنس مشخص نبود مقدارم مشخص نبود، یا مقدار مشخصه فرق نمی کند، اونجایی که جنس چیست آقا مشخص نیست. این صورت سومی که جنس مشخص نیست باز دو تا حالت دارد. یه وقت جنس ما از اجناس قیمی هست مشخص نیست، از مثلا نمیدانیم گوسفنده یا گاوه، قیمی هست، جنس مشخص نیست، گوسفنده یا گاوه مشخص نیست ولی میدانیم قیمیه. نتکردی؟ پس جنس مشخص نیست، صورت سوم اونجاست که جنس مشخص نیست ولی میدانیم قیمیه. گاوه یا گوسفند نمیدانیم ولی میدانیم که بالاخره هرچی باشه از قیمیاته. اینجا هم میفرماین که همون عقل را باید بدن. چرا؟ برای اینکه در قیمیات ما همون بحث را گفتیم دیگه، قیمیات ضامن چی هست؟ قیمتشه دیگه. حالا یا قیمت یوم الادا یا یوم الغصب هر چی بفرمایید در اونجا، این آقا ضامن چی هست؟ قیمته. پس همون قیمیات رو باید تبدیل کنه به چی؟ تبدیل بکنه به قیمت. و تبدیل که به قیمت کرد یکی اقل نه یکی اکثره، اقل را ضامن نسبت به اکثر برات جاری میکنه، چون زمانش برمیگرده به قیمت. دست فرمودید مساوی بود که خب دیگه روشن تکلیفش این است که همون قیمت مساوی رو بدهد، فرمودید یا گوسفند، یا فرض فرمایید که دو چرخه است مثلا، حالا بگیم دو چرخه و هر دو قیمتش یکیه. اگر قیمتش یکیه خب اینجا مشکلی نداره، باید همون قیمت رو بدهد، چون فرض قیمت رو باید بدهد. اما اگر نه، قیمت ها تفاوت پیدا می کنن و چون قیمی هست ضامن قیمته، نسبت به اقل تیقن دارد، یقین دارد، نسبت به اکثر علم ندارد. پس اگر جنس مشخص نیست و مالی که مضمون هست قیمی هست، قطع کرده، و مالی که مضمون از قیمی هست چون باید تبدیل بشود به قیمت، زمان القیمی بالقیمه هست، اگر تبدیل شد به قیمت مساوی باشد، خب همون مساوی رو میداد دیگه، چون میدانه یا این مال را یا اون مال را و قیمتشون مساویه. اگر مساوی نبودن، اقل و اکثر بودن، اقل را میدهد. فرمودی انما الاشکال در اون جایی که جنس را نمیداند ولی میداند که چی؟ اون مال که به عهدش آمده چی از آقا؟ مثلی هست. نمیداند، میداند یه 10 کیلو بدهکاره به طرف، نمیداند 10 کیلو برنج بوده یا 10 کیلو گندم بوده. گندم باشه قیمتش خیلی پایینه دیگه، گندم با برنج خیلی فرق دارد. و فرض این است که به قیمت هم اینا تبدیل نمیشن، چون باید مثلی است، باید خود برنج را بدهد یا خود گندم را بدهد به طرف. زمان المثلی به چی آقا؟ بالمثل. خب اینجا دیگه نمیدونه اقل اکثر درست بکنی، اینجا باید چی کار کند؟ آیا ضامن برنج یا ضامن گندمه؟ پس فرض سوم اونجاییست که جنس را چی؟ نمیداند، ولی جنس این مقدار میداند که از چی هست ها؟ از مثلیاته. اینجا باید چی کار کنی؟ اینجا مرحوم آقای هاشمی رضوان الله علیه میفرماید 6 تا قول بین علما مطرح هست. میگه این 6 تا قول را در حاشیه عروه من یافتم. اگر صورت سوم جنس را نمیداند ولی میداند که جنس چی هست؟ مثلی هست. بعد فرمودید خب ضامن مثلشه، اینجا باید چی کار کنند؟ میفرماین اینجا 6 تا قول مطرح بین علما در حاشیه عروه مطرح شده است. حالا این 6 تا قول را من فقط عنواناش را میخونم، یه مراجعه بفرمایید تا این 6 تا قول را باید بررسی بکنیم دیگه، ببینیم کدوم یکی از این اخبار را میخواییم تقویت کنیم. 6 تا قولش را میفرماین در حاشیه عروه علما مطرح کردن و قائل داره. بفرمایید خب این 6 تا قول را ایشون اینطوری مطرح می‌فرمایم. یک، وجوب الاحتیاط به تحصیل رضا المالک، باید هم برنج را بدهد هم گندم را بدهد، باید طرف را راضی بکند. بعد فرمودید بله تا فراغ یقین حاصل بشود. این نظر بله. حالا اشکالاتش را فعلا مطرح نمی‌کنم، اخبار مطرح. قول دوم، وجوب الاحتیاط به تحصیل رضا المالک بالمصالحه علی اقل الجنسی، نه طرفش بگه آقا بیا مصالحه کنیم همون اقل جنسی رو من بدم، گندم رو بدم شما دیگه راضی شو، و الا فینصف الجنسان، اگر راضی نشود نصف گندم را میدهد نصف برنج را میدهد. 10 کیلو بود دیگه، 5 کیلو برنج میدهد 5 کیلو چی آقا؟ گندم میدهد. اینم قول دوم. قول اول میگفت نه برو راضیش بکن، نت فرمودید. قول دوم میگه چی؟ میگه راضیش کن، اقل را بپذیرد، اگر نپذیرد چی کار کن آقا؟ نصف برنج بده، نصف اون مقداری که هست نصفش برنج بده، نصفش چی؟ گندم بده. دست برمون مالک میدونه ولی نمیدونه چیه دیگه، معدم العلم بالجنسه، میداند 10 کیلو به اون طرف بدهکاره، ولی جنسش نمیدونن. نمیدونه دیگه جنسش چیه. میدونم من 10 کیلو به زید بدهکارم، ولی نمیدونم 10 کیلو برنج یا 10 کیلو گندمه. ها اون طرف هم نمیدونه، اون طرف هم اصلا بدونه هم اصلا حرف نمیزنه، نمیدونه. فرض اینه که اونم نمیدونه. خب فرمودیم میگه حق منم میخوام، من حق منم میخوام. خب اینجا باید چیکار کنیم؟ مطیعه. خب این قول دوم. قول سوم این است که اگر زمانش بلغصب بوده، بلعدوان بوده، پس باید طرف را راضی کنه، هر دوتا را بهش تقدیم بکنه. و الا اگر نه، غصب نبوده، بالاخره اون اموالش آمد و مخلوط اموال ما شد، یه شخص سوم می آورد مخلوط کرد اموالش رو و بعدم تلف شد، ما هم خوردیم و تمام شد و الان اومده به ذمه ما، نت کردید، یا ما در خواب زدیم مثلا اون برند رو ریخت یا گندم رو ریخت مثلا، نفهمیدیم. بالاخره یه طوری هست که تلف شده، تلف هم عدوانی نبوده، نکردید، باید فرض کنید که به ذمه آمده ها، به ذمه آمده ولی از روی عدوان نیومده. اینجا میفرماین که همون تنصیف بکند، نصف گندم بدهد نصف برنج بدهد، اما اگر عدوانی بوده نباید رازش بکند، نکردید. اینم قول سوم. قول چهارم، قرعه بیندازیم، هم برنج هم گندم. 10 کیلو برنج میدنم، یا 10 کیلو برنج بده کارم، یا 10 کیلو چی؟ گندم. مسی هستی که قرعه میاندازیم، هر کدوم در اومد همونه بهش میدی. اینم قول چهار. قول پنجم، آقا اینجا جای قاعده عدل و انصاف، تنصیف میکنیم، نصف برنج نصف چی؟ گندم. فرمودید. اینم قول پنجم. بله. قول ششم میفرمایند که اقل الجنسین را قیمتاً بدهد. اینجا هم که امنت داخل قیمیات کرده، حالا که چنین مشکلی آمده این تبدیل میشه به قیمت. یه اینجا دیگه اون آقا حق ندارد بیاد بگد که نه آقا من حتما برنج میخوام و گندم میخوام، نه، اینجا تبدیل میشه به قیمت. قیمت که شد، در قیمیات ما چی گفتیم؟ گفتیم اقل را میدهد دیگه. اینجا تبدیل میشود به قیمت، بدهی تبدیل میشود به چی؟ به قیمت. حکم قیمی را پیدا میکنه، حکم قیمی را پیدا کرد، اقل اکثر پیدا میکنه دیگه، اقل را میدهد، اکثر را دیگه نیاز نیست. نفرمودید. این اقوالی هست که در مقام مطرح شده است. حالا بین این اقوال کدوم قول را میخواییم ما بپذیریم؟ ما طبق اون بحثایی کردیم قول تنصیف را، قول چهارم بود ظاهرن دیگه، تنصیف را. از اول قاعده عدل انصاف این است که نصف برنج بدهد نصف گندم، فرمودید. ولی این قول اخیر هم از یه جهاتی قابل تایید هست، برای اینکه عقلا در چنین مسائل اصلا به اون اوصاف نظر ندارن، به اوصاف نظر ندارن، میگن آقا قیمت پولش را رد کن برای ما بیاد، حالا برنج باشه، میگه من خودم میتونم تهیه بکنم، برنج باشه گندم باشه. تحت فرمودید دیگه. الان که تجارت مخصوصا قوی شده، مرحوم صدر دوم محمد صدر، ایشون مطلب را دارن، میگن یه زمانی که مصریات خیلی مطرح بود، اون زمانی که تجارت قوی نشده بود، میگم آقا گندم باید بدی، جو بدی مثلا. الان که دیگه مبادلات زیاد شده، الان دیگه نظر مردم به اوصاف نیست، به چیه؟ به قیمته. ولذا در چنین مواردی زمان برمیگرده به چی آقا؟ به قیمت. زمان که برگشت به قیمت، عقل را میدهد. الحمدلله رب العالمین.